سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 73 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 73 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع اهداف سفر دونالد ترامپ به خلیج فارس خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای دکتر کامران کرمی، کارشناس مسائل کشورهای حاشیه خلیج فارس، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای دکتر کرمی سلام، به در اون خوش آمدید. لطفاً به این سوالها پاسخ بدید. 1. چرا مقصد نخستین سفر دیپلماتیک ترامپ منطقه غرب آسیا؟ آیا این نشونه خاصی در واقع در خودش داره؟ 2. در مقایسه با سفر سال 2017 ترامپ به ریاض، چه تغییرات مهمی در معادلات منطقه به وجود اومده؟ 3. مهمترین توافق‌های عربستان و آمریکا در سفر ترامپ به منطقه چیا بود؟
با سلام خدمت همراهان عزیز، در پاسخ به این سوال که چرا ترامپ منطقه خلیج فارس و غرب آسیا رو برای اولین سفر رسمی خارجی خودش انتخاب کرد، آیا این نشانه خاصی داره، که در پاسخ این به نظرم باید به چند فاکتور یا حداقل 3 مؤلفه اصلی اشاره بکنم. انتخاب خلیج فارس و در رأس اونها عربستان، قطر و امارات بازتاب جایگاه ژئواستراتژیک این منطقه در راهبرد خاورمیانه ای آمریکاست که هم وزن ژئوپلیتیک از حیث حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هم نقش مؤلفه‌های ژئو اکونومیک رو در واقع منعکس میکنه. یعنی ما با یک منطقه در جهان مواجه هستیم، اگر نقش مناطق رو در ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ مورد رصد قرار بدیم، من جایگاه خلیج فارس یک جایگاه متمایزی هست، بهره‌مندی از منابع انرژی و در مقابل هم قرارگیری در اون روندهای سرمایه و اقتصاد سیاسی بین الملل باعث شده که خلیج فارس به موازات نقش جنوب شرق آسیا در چرخش جریان سرمایه از غرب به شرق داره یک نقش بسیار پررنگی رو ایفا میکنه. دومین مؤلفه در واقع نقش این بازیگران، یعنی عربستان، امارات و قطر، در جذب سرمایه، تمایل به سرمایه گذاری و تعریف چشماندازهای اقتصادی است که باعث شده تا هر قدرت بزرگی رو از جمله آمریکا و چین رو به سمت این منطقه متمایل بکنه و اونها رو در مؤلفه‌های اقتصادی، در مؤلفه‌های مربوط به تجارت بسیار پررنگ بکنه. و سومین مؤلفه‌ای که به نظرم به مسئله انتخاب خلیج فارس مرتبط هست، کلان استراتژی برای موازنه نقش چین و بالانس نقش در حال ظهور چین هست که باعث شده تا در سالهای گذشته چین در قالب استراتژی کمربند را نفوذ خودش رو به منطقه خاورمیانه و در رأس اون خلیج فارس و دریای سرخ افزایش بده، آن هم در سالهایی که در واقع آمریکایی‌ها معتقد بودن خاورمیانه دیگه اولویت اونها نیست. بنابراین من فهم می‌کنم این 3 مؤلفه به ویژه اون کلان رقابت چین و آمریکا در سطح بین‌المللی دلالت‌های معناداری برای بحث انتخاب خلیج فارس به عنوان مقصد اول سفر ترامپ میتونه ایفا بکنه. در پاسخ به سوال دوم، اینکه مهمترین تفاوت‌های سفر 2025 ترامپ در مقایسه با سفر سال 2017 پس از 8 سال چه است، باز به نظرم میرسه که ما اگر بر مبنای چند شاخص اون رو مورد نظر قرار بدیم، یک تصویر گویاتری رو یا اون تصویر بزرگ یا بیگ پیکچر بزرگ رو از سفر ترامپ در خواهیم یافت و متوجه خواهیم شد که در واقع چرا و چگونه این سفر متفاوت از سفر سال 2017 است. سفر سال 2017 ترامپ عمدتاً سفری سیاسی ژئوپلیتیک بود. بسیاری از تنش‌ها، رقابت‌ها در سطح منطقه‌ای فعال بود. گسل‌های بحران بسیار فعال بود، از جمله نوع روابط ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات در یک وضعیت منازع و کشمکش قرار داشت و حتی در اون سال بود که بحث معاصره قطر و بعد از اون ائتلاف علیه ایران شکل گرفت. سفر کنونی عمدتاً اقتصادی تجاری بوده. چرا؟ چون اساساً ما با یک منطقه متفاوتی نسبت به اون سال مواجه هستیم که در شرایط کنونی بجز یمن و غزه، آن هم در واقع به صورت مقطعی، ما سایر گسل‌ها و بحران‌ها حداقل در سطح انجماد قرار دارن و اساساً دیگر پتانسیل کشمکش و رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای رو ندارن و در نتیجه سفر عمدتاً وزن اقتصادیش پررنگ شده. در اون مقطع خود عربستان، امارات بخشی از مسئله تنش‌ها در منطقه بودند، در صورتی که اکنون در شرایط کنونی با تعریف کلان پروژه‌های اقتصادی این بازیگران، اولویت‌ها و چشم‌انداز این دو بازیگر بسیار متفاوت از سال 2017 است. در خصوص مسئله ایران و مسئله عادی‌سازی که در اون سالها فوریت و ضرورت خیلی زیادی رو از سمت آمریکا احساس می‌کرد، هر دو متغیر در واقع از دستور کار خارج شدن به دلیل مذاکره با ایران، بحث مذاکرات دو جانبه‌ای که آمریکایی‌ها ظرف هفته‌های گذشته با حماس و انصار الله انجام دادن، تضعیف نقش متحدان ایران، همه اینها باعث شده که ما خاورمیانه خیلی متفاوتی رو شاهد باشیم. در خصوص خود بحث عادی سازی هم به خوبی مشاهده کردیم که اساساً در این سفر در دستور کار ترامپ قرار نداشت. در پاسخ به سوال سوم هم که مهمترین توافقات عربستان و آمریکا در این سفر چه بود و چه متغیرها و مؤلفه‌هایی رو شامل می‌شد، چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گرفت، باید به دو کلان حوزه در واقع اشاره داشت. این سفر دو روزه که وزن اقتصاد و اولویت اقتصاد و تجارت در اون بسیار پررنگ بود، در دو حوزه دفاعی امنیتی و تکنولوژی فناوری عمدتاً هدف گذاری شده بود. یعنی در حوزه‌های دفاعی امنیتی ما شاهد خریدهای نظامی جدید آمریکا، عربستان از آمریکا خواهیم بود که بخشی از این خریدهای نظامی کاملاً با حوزه دوم یعنی تکنولوژی فناوری هم مرتبط است، یعنی تسلیحات پیشرفته‌ای که عموماً مجهز به هوش مصنوعی هستند، بخشش مربوط به خرید موشک‌های هوا به هوا و زمین به هوای جدید هست. حتی احتمال این که عربستان و آمریکا بتونن در جریان این تفاهمات نسبت به بروز رسانی و یا حتی خرید سامانه‌های دفاعی تاد هم در واقع دست پیدا بکنن وجود داره. دومین حوزه در واقع حوزه تکنولوژی فناوری هست که حضور قولهای تجاری در این سفر کاملا وزن تجارت، تکنولوژی و فناوری رو حول محور هوش مصنوعی کاملا مشخص و ملموس و برجسته کرد. یعنی یک بخشی از این چشمانداز BC که در واقع عربستان برای گذار به اقتصاد پسان نفت خودش تعریف کرده، عمدتاً با های تک و تکنولوژی های روز کاملا منطبق هست. یک چشمانداز آینده نگرانه ای هست که در واقع فناوری و های تک و تکنولوژی های پیشرفته رو اجتناب ناپذیر کرده. اما تفاوتی که وجود داره و به نظرم این سفر آمریکایی‌ها در قالب اون رقابت با چین به دنبال اون بودن که در واقع به کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات نشون بدن که آمریکا تعهدات خودش رو در حوزه هوش مصنوعی ایفا خواهد کرد، صدور مجوز صادرات تراشه هاست که در واقع در چند سال گذشته محور رقابت چین و آمریکا بوده. در سالهای گذشته آمریکایی‌ها با طبقه بندی که از صدور این مجوزها انجام داده بودند، عربستان و بسیاری دیگر از کشورها رو در طبقه بندی 2 قرار داده بودند و اینها مجبور شدن در واقع برن و این رو از چین خریداری بکنن. به نظر میرسه حضور این بازیگران تجاری حول محور هوش مصنوعی به خوبی نشون میده که ما شاهد صدور این مجوزها در آینده برای عربستان خواهیم بود و این وزن در واقع این مؤلفه رو در این سفر بسیار پررنگ میکنه و طبیعتاً خودش رو در 135 توافقنامه به ارزش کلی 600 میلیارد دلار در یک بازه زمانی 4 ساله نشون داد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 73 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 27 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع اهداف سفر دونالد ترامپ به خلیج فارس پرداختیم و با آقای دکتر کامران کرمی کارشناس مسائل عربستان همراه بودیم.